قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور همه عزیزان قرآنی و به امید اینکه هر روز انس بیشتر و توفیق بیشتر از بهره‌گیری از کلام الهی رو داشته باشیم، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. در برنامه‌های قبل تا آیه 12 سوره قیامت رو توضیح دادیم. سیاق آیات در این سوره که عمدتاً درباره قیامت می‌فرماید این بود که خداوند در پاسخ به منکرین قیامت می‌فرماید ریشه انکار شما برای فسق و فجور بیشتر و آزادی در قدم زدن در میدان شهوات و حیوانیات، لذا بل یرید الانسان لیفجر امامه، و لذا از سر انکار سؤال می کند که روز قیامت کی است و چه هنگام است، یسأل ایان یوم القیامه. خداوند به جای پاسخ به تاریخ مشخص، اون دهشت و وحشتی را که با ظهور علائم قیامت بر انسان حاکم می شود بیان می فرماید و سپس حال درونی انسان رو ترسیم می کند که در اون اضطراب و نگرانی انسان در به در به دنبال مفر و پناهگاهی می گرده. لذا در یک پاسخ و در یک جمع‌بندی کلی می فرماید هیچ پناهگاهی جز پروردگار در اون روز وجود نداره و هیچ محل آرامش بخشی جز جوار حضرت حق در اون روز وجود نداره. الا ربک یوم اذن المستقر. نکته ای که باید در این آیات عنایت داشت این است که یک اصلی رو ما در قرآن داریم و اون این که دنیا ظاهر قیامت و قیامت باطن دنیاست. لذا یکی از اسامی قیامت یوم تبل السرائر و درباره دنیا هم می‌فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. یعنی اینها در زندگی دنیا حد دیدشون این دنیاست، چون ظاهر عالم رو می‌بینند و اگر به باطن عالم راهی پیدا کنند به قیامت و به عالم حقیقت و معاد راه پیدا کردند. این مقدمه را از این جهت عرض کردم که آیاتی که گذشت هر چند ترسیم چهره انسان رو در قیامت بیان می‌کنه، اما یک روی دیگر سکه انسان‌ها رو در دنیا هم از همدیگه تفکیک می‌کنه. یعنی انسان‌های ظاهربینی که پناهگاهی مثل پروردگار ندارن و اونها پناهگاه خودشون رو مال و زر و زیور و دنیا قرار دادن، اونها در مشکلات به سرعت از میدان به در میرند و در به در به دنبال همون پناهگاه های ظاهری خودشون میگردند. رضا به اونها پاسخ داده میشه اگر میخواید به آرامش واقعی برسید، اگر میخواید از اضطراب زندگی مادی و پرزرق و برق به آرامش حقیقی برسید، بدونید که هیچ پناهگاهی برای شما وجود نداره جز این که به حقیقت خودتون و به فطرت توحیدی خودتون و به حقیقت انسانی خودتون برگردید و اون هم جوار حضرت حق. لذا می فرماید الی ربک یوم اذن المستقر. یعنی اون آرامشی که مؤمن در دنیا داره در قیامت به صورت آرامش اون سه جوار حق برای او ظاهر میشه. این هم نکته ای است که با این عنایت آیه 13 معنای خودش رو به خوبی به ما نشون میده که می‌فرماید یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اجازه بدید قبل از اینکه به توضیحش بپردازیم تلاوت زیبایی از این آیه رو با هم گوش کنیم. در آن روز انسان مطلع می شود و خبردار می شود به آنچه که پیش از خود و بعد از خود برای این روز فرستاده است. ملاحظه می فرمایید رابطه بین سه آیه و این آیه با اون توضیحی که عرض کردم به خوبی روشن می شه. یعنی در واقع انسان در اون روز همان اعمالی را که در دنیا هم به اونها آگاه بود ولی برای اونها عذر و بهانه‌ای می آورد، همونها به سوی او بر می گرده و اون وقت یا مضطرب کننده اوست و یا آرامش بخش اوست، بنابر نسبتی که این اعمال با توحید در زندگی او داشتن. یونبعو از ماده نبعه به معنای اومدن از مکانی به یک مکان دیگه معنا کردن. صاحب مقایس اللغت در ماده این لغت میگوید آمدن از مکانی به مکان دیگر رو گفتن نبعه. لذا به سیل خروشانی که از شهری به شهر دیگه میره سیلون نابی گفته شده. به خبرم به خاطر این نبعه میگن، چون از مکانی دائما به مکان دیگه میره و در یک جا استقرار نداره. در کتاب صحاح اللغه اشراف بر گروهی رو هم از همین ماده استفاده کردن. بنابراین در یک جمع‌بندی معلوم میشه که اصل در معنای نبعه همون نقل خبر یا نقل چیزیست از جایی به جای دیگه. حالا هنگامی که این لغت به باب افعال میره و انباء میگیم، این تکیه به جهت صدور فعل از فاعل داره. به عبارت دیگه این که فاعل گزارش میده و تکیه میکند که این خبر از کیست و چیست، در این موارد از باب افعال استفاده میکنند. مثلا عنایت بفرمایید به آیه 33 سوره بقره که میفرماید فلما انبعهم به اسمائهم الی آخر، یعنی هنگامی که خبر داد حضرت آدم و اسمایی که به او آموخته شده بود تا دنباله آیه. انبعهم در اینجا تکیه می کند به فاعل این انبا که حضرت آدم علیه السلام باشه. ولی یه وقت مثل همین آیهی که الان داریم بحث می کنیم نبعه به باب تفعیل رفته. در اینجور موارد تکیه به جهت وقوع فعل می کنه. تکیه بر این می کند که صاحب خبر و اون کسی که خبردار شده و خبر به او رسیده اون کیست. پس نبعهو یعنی او رو خبردار کرد و وقتی مجهول میشه یونبعو یعنی خبردار و آگاه میشود. بنابراین یونبعو الانسان یعنی انسان خبردار میشود و آگاه میشود به چه چیز؟ حالا به دنباله مطالبی که در دنباله آیه هست.
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرْ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة.
لغت انسان و یومئذ در این آیه رو قبلا داشتیم، گفتیم انسان از ماده انس به معنای ارتباط برقرار کردن و آرامش یافتن با یکدیگره و انسان رو هم به این لحاظ از این ماده گرفتن چون در ظرف جامعه و ارتباطات اجتماعی با یکدیگر انس میگیرن. یوم اذن هم گفتیم ترکیبی است از یوم و از، یعنی اون روز، و از به این دلیل با تنوین آمده که یک جمله بعدش محذوفه، یوم از قامت القیامه، اون روزی که قیامت برپا بشود. پس تا به اینجا ترجمه آیه این چنین می شود: ینبأ الانسان یومئذ، آگاهانیده می شود و خبردار می شود انسان در اون روز به چه چیز؟ به ما قدم و اخر. قدم از ماده قدمه به معنای پیشی گرفتن از کسی یا از چیزی. قدم رو هم که در اصطلاح فارسی هم به همون قدم میگیم به مقدار حرکت پاها گفته شده، چون در حرکت وسیله تقدم و پیشی گرفتنه. از اینجا معلوم میشه پس قدمهو یعنی چیزی رو پیش از خود فرستادن، چیزی رو پیش از خود فرستاد. ضد اخرهو یعنی چیزی رو بعد از خودش فرستاد. به این ترتیب معنای آیه این گونه میشود: ینبأ الانسان، خبردار می شود انسان در آن روز، یومئذ، به چه چیز؟ به ما قدم و اخر، به آنچه که قبل از خود پیش فرستاده و به آنچه که بعد از خودش پیش فرستاده. و این آیه خیلی شبیه به آیه پنجم سوره انفطار که قبلا توضیح داده شد، فرمود و اذ القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت. از علائم قیامت می فرماید هنگامی است که قبرها زیر و رو بشه، اون وقت هر نفسی می فهمه چرا پیش فرستاده و چرا بعد از خودش فرستاده. و این آیه بیانگر قطع نشدن نامه اعمال انسان بعد از مرگ انسانه، که انسان اعمال صالح یا ناصالحی رو که زمینه اونها رو در زمان حیات خودش فراهم کرده، اینها بعد از مرگ او باقی میمونند و برای او نتیجه اعمال رو میفرستن. اون سنت های خوب یا بد، فرزند صالح یا اثر علمی یا خیرات و صدقات یا بناهایی که انسان بعد از خودش باقی گذاشته، همه اینها اون اموری هستند که در نامه عمل انسان مصداق ما اخر هستند. پس بنابر این معنای آیه شریفه این گونه می شود که در اون روزی که انسان هیچ پناهگاهی جز پروردگار نداره، بداند که انکشاف حقایق برای او میشه، آنچه که در دنیا انجام داده بود و در نفس او مستقر شده بود و در نامه اعمال او مکتوب شده بود و از او پنهان بود، یا او می دونست و اینها رو عمدن پنهان می کرد، بداند که در اون روز انسان آگاه می شود و خبردار می شود به آنچه که در زمان حیات خودش برای این روز پیش فرستاده و به آنچه که بعد از او ولی آثار عمل اوست که بعد از او در نامه عمل او ثبت میشه، خواه اعمال صالح و سنت‌های حسنه و صالح باشه یا اعمال ناصالح و سنت‌های سیئه‌ای باشه که بعد از او برای او باقی میمونه. اجازه بدید اشاره کنم به روایتی از رسول اکرم در اینجا که میفرماید من سن سنتن حسنتن فلهو اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. کسی که یک سنت خوبی رو در جامعه باقی بگذاره تا قیام قیامت هر که به این سنت حسنه عمل بکنه در نامه عمل او هم نوشته میشه و من سن سنتن سیعتن فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامه. هر کس که سنت زشتی رو در جامعه پایه‌ریزی بکنه بداند که این سنت تا قیام قیامت که به او عمل بشه تمام گناهانی که افراد به واسطه اون عمل انجام میدن در نامه عمل این شخص هم نوشته میشه.
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ قَرُونَ نَبَأُ الْإِنْسَانِ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. بَلِ
بنابراین ترجمه آیات دهم تا سیزدهم سوره قیامت این گونه می شود. یقول الانسان یومئذ این المفر. در اون روز انسان سؤال می کند که راه فرار کجاست؟ کلا لا وزر. هرگز هیچ راه فرار و هیچ پناهگاهی وجود ندارد. الی ربک یومئذ المستقر. به سوی پروردگار تو ای پیامبر در آن روز محل استقرار و آرامش است. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. در آن روز به انسان خبر داده می شود و انسان آگاه می گردد به آنچه که پیش فرستاده و به آنچه که بعد از خود فرستاده.
يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره.
تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر از محضر همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار.
Allah, 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 Allah.